24 آبان ماه 1348 برابر با 4 رمضان 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی سیری در نهج البلاغه.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال علي عليه السلام: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الخطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. یکی دیگر از بحث های نهج البلاغه بحث های مربوط به عدالت اجتماعی. البته همونطوری که میدانید نهج البلاغه کتابی نیست که علی علیه السلام اون کتاب را تألیف کرده باشد و برای اون کتاب بابها و فصلها قرار داده باشد که مثلا یک فصلش مربوط باشد به توحید، فصل دیگر مربوط باشد به اخلاق، فصلی مربوط باشد به عدالت اجتماعی. نه، عرض کردم نهج البلاغه مجموعه است که سید رضی جمع کرده است از خطبه های گوناگونی که علی علیه السلام در مواقع مختلف ایراد کرده است و یا نامه هایی که به افراد نوشته است و یا بخشنامه هایی که برای مأمورین و عمال خودش در زمان خلافت صادر کرده است و یا جمله های متفرقه و کوچکی است که در مواقع مختلف از ایشان شنیده شده است. بعد سید رضی اینها را جمع کرده است بدون اون که او هم اینها را تبویب کرده باشد و فصل فصل کرده باشد، کشکولوار اینها را جمع کرده است و لهذا مطالب مربوط به هر فصلی در این کتاب متفرق بیان شده است. یکی از مسائلی که در این کتاب زیاد روی آن بحث شده است و نشون می‌دهد که علی علیه السلام عنایت فوق العاده‌ای به این مطلب داشته است، عدالت اجتماعی. اول من یک جمله کوتاهی از امیرالمومنین که از کلمات قصار ایشان است برات نقل میکنم و شرح و تفسیر میکنم تا از این جمله کوتاه شما بینش اجتماعی علی علیه السلام رو دریابید و ببینید که عدالت اجتماعی در نظر علی چه وزنی دارد. و همون طوری که در مسئله توحید که دیشب صحبت می کردم علی علیه السلام بحث‌های بی‌نظیری دارد، در باب عدالت اجتماعی هم همچنین. این جمله خیلی عجیب است و قابل توجه. از امیرالمؤمنین سوال می‌کنند الجود افضل ام العدل؟ میگن یا علی، آیا جود بهتر است یا عدالت؟ جود یعنی بخشش، سخا. سخا، جود، بخشش یکی از فضائل اخلاقی بشر است. بشر خوب است بخشنده باشد. حاتم را ما به بخشندگی می ستاییم، بگیم مرد بخشندگی بوده است. و هر آدم شریفی البته بخشنده است. خود علی علیه السلام بالاترین مردی است در مسئله جود و بخشندگی. و اما عدالت هم که می دانیم یک صفت دیگری است که درباره فرد اگر بگوییم عدالت فردی می شود و در اجتماع مفهوم دیگری دارد، عدالت اجتماعی می گویم. از علی سوال می کنم آیا بخشش بالاتر است یا عدالت؟ علی جواب می دهد عدالت بالاتر است از بخشش. دو دلیل برای این مدعا ذکر می کند که از این دو دلیل انسان می تواند بفهمد که چه بینش عجیبی علی در مسئله اجتماع دارد. و من نمیتونم شک بکنم که در اون زمانها این جمله اساسا شاید برای اونها مفهوم نبوده است، چون مسائل اجتماعی جزء مسائلی است که از نظر علمی باید بگیم مسائل مستحدثی است. میگوین اولین کسی که این مسائل را به صورت علمی مطرح کرد ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، دانشمند اسلامی افریقایی تونسی، مقدمه ای دارد در تاریخ که معروف است به نام مقدمه ابن خلدون و اروپایی ها مقدمه او را گنجینه ای از علوم اجتماعی و سیاسی نامیدند. او در اونجا برای اولین بار ادعا می کند که یک دانشی را کشف کرده است که برای او هم قوانینی است، مقرراتی است مثل سایر دانش ها، و اون دانش اجتماعی است. بعدا البته اروپایی ها این دانش را خیلی توسعه دادند و بالا بردند و اونها در میان خودشون افراد دیگری را به نام مؤسس جامعه شناسی در جهان اروپا می شناسند. امروز افراد بشر کم و بیش آشنایی هایی پیدا کرده اند با مفاهیم اجتماعی، ولی در گذشته چنین آشنایی هایی نبوده است. با این توجه وقتی که ما این جمله ها را در لهج البلاغه می‌بینیم که حداقل هزار سال از زمان فراهم آورنده این کتاب، جمع کننده این کتاب که سید رئیس، سید رئیس درست در هزار سال پیش می‌زیست است، از زمان گرد آورنده این کتاب هزار سال می‌گذرد، وقتی که ما این جمله را می‌بینیم تعجب می‌کنیم. ببینید آقا، علی می فرماید که عدالت از جود افضل است به دو دلیل. یکی این که العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها. دو، العدل سائس عام والعدل سائط العام والجود عارض خاص. می‌فرماید دلیل اول بر بالاتر بودن عدالت از جود این است که عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد. اصل معنی عدالت این است که درباره اشخاص استحقاقی که دارند، حقی که دارند، حقشون رعایت بشود. حقوقی که برای افراد تعلق میگیرد، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق افراد را که ما بهشون دادیم به عدالت رفتار کرده ایم. پس عدالت یعنی نهادن هر چیزی در جای خود. ولی جود یخرج آمن جهت ها، جود اون چیزی که در جای خود قرار گرفته است از اونجا خارج میکنید شما. پس این یک دلیل که عدالت بالاتر است. مثلا شما اگر زیدی حقی به گردن شما دارد، اگر حقی بر مال شما دارد، اگر حقش را به او دادید عدالت کردید، ولی اگر از مال خودتون که مال شخص خودتون است، اگر از این مال به دیگری جود کردید و بخشش کردید، پس مالی که مال شما بوده است این را از جای اصلی و طبیعی خودش خارج کردید، در غیر اونجا نهاده اید. این اسمش میشه جود. حتما همه تعجب میکنیم که چرا علی علیه السلام عدالت را از جود بالاتر دانسته است. ببینید آقا، اینجا دو مقیاس است. این را آدمی میگوید که در شأن او سوره هل اتی نازل شده است، یعنی درجه جودش رسیده به حد ایثار. علی هم اهل جود است و هم اهل عدالت، هم قهرمان جود است و هم قهرمان عدالت. در این حال این مردی که قهرمان جود و عدالت توأمن است، عدالت رو بر جود ترجیح میدهد. دو مقیاس است. ما یک وقت هست با مقیاس اخلاق میسنجیم و با مقیاس فردی به اصطلاح میسنجیم. در مقیاس فردی جود از عدالت بالاتر است. یعنی چه؟ یعنی من به اجتماع کار ندارم، به نظامات اجتماعی کار ندارم، من به یه فرد نگاه میکنم از اون جهت که برای یک فرد یک چیزی فضیلت است. از این نظر جود بالاتره. چرا؟ برای این که من اون وقت عادل هستم که حق دیگران را نخورم و حق دیگران را به اونها بدم. اما وقتی که من سخی باشم، جواد باشم، از نظر فرد من یه آدم بالاتری هستم. من گذشته از این که حقوق دیگران را به اونها میدهم، از حق شخصی خودم صرف نظر میکنم، تفضل میکنم، جود میکنم، میبخشم. شما از نظر اخلاقی و فردی اگر حقوق مردم رو نخورید، اونقدر کار مهمی انجام ندادید که در اون حد باشید که علاوه بر این که حق مردم رو نمیخورید، تازه جود هم در موردش انجام میدید، میبخشید، بخشش میکنید، سخا به خرج میدید. از نظر ملکه اخلاقی، از نظر ملکه یک فرد، قطع نظر از نظامات اجتماعی و تشکیلات اجتماعی، از اون جهت که صرف نظر بکنیم جود بالاتر است. اما اگر ما حال اجتماع را در نظر بگیریم، نظامات اجتماع را در نظر بگیریم، بگیم آقا برای اجتماع آیا عدل ضروری تر است و یا جود؟ آیا عدل مفید تر است یا جود؟ جواب میدن آقا عدل برای اجتماع ضروری است ولی جود برای اجتماع ضروری نیست. بدون عدل اجتماع نمیتونه باقی بموند ولی بدون جود اجتماع باقی میموند. جود تحت قانون در نمیاد، نمیشود مردم را در به حکم قانون موظف کرد که جود بکنن و بخشش بکنن. همین قدر قانون آمد دیگه جود نیست. اصلا جود یعنی فوق قانون. اگر قانون بنده و شما را مکلف بکند که فلان مال را بدهید، او دیگه اسمش جود نیست، او اجبار قانون است، لزوم قانون است. قانون به شما میگه زکات بدید، میگه خمس بدید، چون قانون گفته باید بدید، دیگه جودم نیست. وقتی این جود جود است که فوق قانون باشد، قانون برای شما تکلیفی معین نکرده است، نذاره که شما به حکم الهام وجدان خودتون یک کار را میکنید، هیچ الزامی ندارید. از این جهت جود تحت قانون در نمیاد، ما فوق قانون است، ولی عدالت تحت قانون در میاد. عدالت ضرورت اجتماع است. مثل عدالت و مثل جود، مثل ارکان یک ساختمان است و زیورهای یک ساختمان. مثلا این ساختمان ما در نظر میگیریم، این ساختمان احتیاج دارد به اصطلاح به پی، احتیاج دارد به دیوار، احتیاج دارد به سقف، احتیاج داره به لوازمی که به در، به شیشه، که اگر اینها نباشد اصلا این ساختمان نمیتونه وجود داشته باشه که قابل استفاده باشه، ناقص است. یه چیزهای دیگری در این ساختمان هست که زینتهای این ساختمان است، یعنی باید ساختمان وجود داشته باشد تا این زینت‌ها بعد از اصل ساختمان وجود داشته باشه. مثلا این کاشی‌کاری‌ها باید باشد، اما این کاشی‌کاری‌ها فرع بر اساس ساختمان است. اگر ساختمان پایش خراب باشد، اگر شیشه نداشته باشه، اگر سقفش مثلا سوراخ باشد، اون وقت این کاشی‌ها به چه درد این ساختمان می‌خوره؟ بلکه مسخره است. از این جهت وقتی که به از نظر فردی نگاه بکنیم، شک نمی کنیم به این که ما میگیم جود بالاتر است از عدالت، ولی وقتی که به احتیاجات اجتماع نگاه میکنیم، میخواییم ببینیم که از نظر اجتماع اونی که مهم است و اونی که ضروری است چیست، میبینیم عدالت است. جود و بخشش فرع است، زینت است، زیور است. باشد بهتر، ولی اگر نبود هم اجتماع اداره می شود، اما عدالت اگر نبود اجتماع سقوط می کند بدون شک. عدالت اصلا برایش ضرر تصور نمی شود. هیچ وقت عدالت ضرر ندارد. اما جود در عین اینکه از نظر جود کننده یه فضیلت بزرگی هست، از نظر گیرنده گاهی از اوقات مفاسد بزرگی دارد. بسیاری از مفاسد اجتماعی نتیجه جودها و بخششهای بیمورد است. بخششهایی که اون بخشش کننده خودش از نظر او فضیلت است، ولی از نظر گیرنده اثرش چیست؟ تنبلیست، چلاشیست، بیکاریست، بیاریست، سلب اعتماد به نفس است. حدیثیست از امام سجاد علیه السلام، خیلی حدیث پرمعنایی. بفرماید کم مفتون به حسن القول فیه و کم مغرور به حسن ستر علیه و کم مستدرج بالاحسان الی. آقا شما اگر از مردم تعریف بکنید، حسن قول داشته باشید، این خوبی مردم رو بگید، این خوبه یا بد؟ البته خوبه از نظر اخلاقی، باید خوب مردم رو گفت. اگه بدش بگیم که غیبت کردیم یا تهمت زدیم. آیا بدیهای مردم را از جنبه اخلاقی بهتر است ما بپوشانیم یا بهتر است که کشف کنیم؟ ما خوب ستار العیوب مردم باشیم یا عیبهای مردم را بازگو کنیم؟ البته از نظر اخلاقی بهتر اینه که ما عیوب مردم را آشکار نکنیم. آیا خوب مردم احسان کنیم یا نکنیم؟ خوب احسان بکنیم. ولی امام سجاد بفرماید که بسیاری از افراد مغرور شدن، مفتون شدن، سقوط کردن، بدبخت شدن که مردم دیگر خوبشون رو گفتن. و اگر مردم دیگر این افراد را که بدیهایی دارن، بدیهای اینها را بازگو می کردن، اینها را فاسد نکرده بودن. لازم بینیم اسلام در بعضی از مواقع غیبت را نه تنها جایز می داند، مستحب می داند و شاید در بعضی از موارد واجب بداند. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. بسیاری از افراد مغرور شدن از بس که معایب اینها را دیگران دیدن و پوشندن. اگر معایب اینها را نمی پوشندن و بازگو می کردن، آشکار می کردند، اینها اینقدر مغرور نمی شدند. بعد امام می فرماید بسیاری از افراد تدریجن مستدرکن، یعنی تدریجن هلاک شدن، بدبخت شدن به خاطر این که دیگران به اینها نیکی کردن. هی نیکی، هی نیکی، هی نیکی. شما امروز ببینید که این اروپایی ها از نظر ملت خودشون راضی نمیشن، حتی مخالف احسان هستن. میگن احسان کردن، نیکی کردن به افراد جامعه، جامعه رو تنبل میکند، جامعه رو فاسد میکند. این البته به طور کلی حرف درستی نیست، ولی به طور اجمال در بسیاری از موارد درست است. یعنی در این که بعضی از افراد وقتی که درمونده شدن باید به اونها احسان کرد، حالا اگه به صورت فردی نباشد، به صورت جمعی باشد، یعنی در یک مؤسساتی از اینها نگهداری بکنن، بسیار کار لازمی هم هست. اما احسانهای بی حساب نتیجه فاسد کردن است. این است که علی می فرماید که اساس احسان، اساس جود، با این که از نظر اخلاقی یک فضیلت بسیار بسیار بزرگی هست، اما توجه هم داشته باشید که ضمناً این جهت هم هست که کارها را از جای خودش خارج کردید در جای دیگه قرار دادید. شما می بینید این چه اندازه باریک بینی لازم است، چه اندازه لازم است که دید شخص دید اجتماعی باشد، نه دید فردی، که در یک مسئلهی که در منطق مردم دیگر بدیهیست که جود از عدالت بالاتر است، علی در کمال صراحت می فرماید عدالت از جود بالاتر است. دلیلش هم این است که جود کارها را از جای خودش و جای خودش خارج می کند و عدالت کارها را در جای خودش قرار می دهد. این دلیل. دلیل دوم، العدل سائس عام و الجود عارض خاص. عدل سیاستگریست عمومی، مدیریست عمومی. عدالت قاعده عمومیست برای تمام زندگی بشر. یعنی جناب عالی در روابطتون با خانوادتون، با همسرتون، با بچهاتون باید عادل باشید. در روابطتون با پدرتون، با مادرتون باید عادل باشید. در روابطتون با کارگرتون، با کارفرماتون باید عادل باشید. در روابطتون با افراد دیگر اجتماع باید عادل باشید. عدالت یک سیاستگری است که در تمام شؤون زندگی بشر دخالت دارد. همه جا باید وجود داشته باشه. همینجوری که عرض کردم رکن زندگی است، پایه زندگی است، در همه جای زندگی باید وجود داشته باشه. ولی جود یه امر استثنایی است. جود یه امر استثنایی است. هرگز یک امر استثنایی را به پای یک سیاست عمومی نمی شود حساب کرد. خوب این جمله را که من عرض کردم برای این که شما بینش علی ابن ابی طالب را از نظر عدالت اجتماعی بفهمید که تا چه اندازه برای عدالت اجتماعی اهمیت قائل است و اون در عدالت اجتماعی چه میبیند، که با این جمله کوتاه مختصر اون را بیان کرده است. حالا اما قسمت های دیگری که در نهج البلاغه راجع به عدالت اجتماعی هست اینها را عرض بخونم که ضمناً انسان میتونه بفهمد که اسلام چه دیریست که اون اولین دست پرورده اسلام و بزرگترین دست پرورده اسلام و اون نسخه بدل 100% مطابق اصل اسلام علی ابن ابی طالب که بدون تردید علی هیچ ندارد مگر از اسلام. یکی از مزایای علی این است، علی یک دست نخورده است که جز دست پیغمبر دست دیگری به اون نرسیده است. تنها این عرض می کنم که دیگران حتی اون اکابر صحابه پیغمبر اینها قبل از این که مسلمان بشن یه دوره ای را از شرک و کفر گذروندن و علی کسی است که در صغر سنش اسلام آورد، بنابراین اسلام علی هیچ مسبوق به کفر نیست، مثل اسلام، مثل ایمان خود پیغمبر که مسبوق به بت پرستی چیزی نیست. بالاترش میخوام عرض بکنم علی تنها دست پرورده شخص رسول اکرم است، بس غیر از دست رسول اکرم دست دیگری علی را پرورش نداده است و بنابراین علی از هیچ محیط دیگری، از هیچ فرد دیگری و از هیچ کتاب دیگری هیچ استفاده ای نکرده است. هر چه که علی میگوید طبعا اسلام است و غیر از اسلام چیز دیگری نیست. و راز این که پیغمبر اکرم علی را از خردی، یعنی هنوز بچه بود که تازه از شیر گرفته بود، از 3-4 ساله بود، علی را برد به خانه خودش. علی 30 سال از پیغمبر کوچکتر است. علی بعد از اون که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد 5 سال بعد از ازدواج پیغمبر و خدیجه علی به دنیا آمد. شاید بعضی از فرزندان پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن هم سن با علی علیه السلام بودن. این خبر ما میدونیم در تاریخ که مصد غیر از اسلام چیزی دیگری نیست. و راز این که پیغمبر اکرم علی را از خردی، یعنی هنوز بچه بود که تازه از شیر گرفته بود، از 3-4 ساله بود، علی را برد به خانه خودش. علی 30 سال از پیغمبر کوچکتر است. علی بعد از اون که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد 5 سال بعد از ازدواج پیغمبر و خدیجه علی به دنیا آمد. شاید بعضی از فرزندان پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن هم سن با علی علیه السلام بودن. این خبر ما میدونیم در تاریخ که علی در خانه ابو طالب که بود هنوز طفل کوچکی بود که پیغمبر علی رو برد به خانه خودش. احدی در اینجا شک و تردید ندارد. در همون ایامی که پیغمبر در غار حرا میرفت و در اونجا عبادت میکرد یا در سایر کوههای مکه گردش میکرد به تنهایی، علی رو به دوش میگرفت و با خودش میبرد. در خلمت حرا علی با پیغمبر بوده است. این نفس خود نهج البلاغه است و نصوص تاریخ است. علی در خانه پیغمبر بزرگ شد، با اخلاق پیغمبر بزرگ شد، با تربیت پیغمبر بزرگ شد. یه داستان نقل میکنه که من دلایلی دارم که این داستان مجهول است و برای پایین آوردن فضیلت علی علیه السلام این داستان جعل شده است. راجع به این که چرا پیغمبر علی را برد به خانه خودش، آمدن گفتن، مختلف هم گفتن، بلازری نوشته این را، طبری هم نوشته، مختلف هم نوشتن و باوری هم نیست و متاسفانه ما هم خیلی نقل میکنیم این را که بعد یه سال قحطی پیش آمد و ابو طالب خیلی خیلی وضعش بد بود و اینقدر تنگ دست بود که بچه هاش نمیتونست اداره بکند و پیغمبر اکرم آمد پیش عباس عمویش و دیگران و بعضی عموهای دیگرش
که عموی ما ابو طالب خیلی وضعش بد است و تنگ دست است، بریم بهش کمک بدیم. بعد رفتن به خانه ابو طالب، گفتم که عمو جان، یا مثلا عباس گفت برادر جان، تو فقیر هستی و عائله‌مند هستی، ما آمدیم به تو کمک بکنیم. طرز کمک کردنم اینه که این بچه ها را تقسیم بکن توی ماها، هر کدوم را یک تا بشه. اون وقت میگویم به این که عباس عقیل رو ظاهرن دیگن، ببخشید، عباس جعفر رو برد و عقیل طالب رو برد، یا برعکس پیغمبر اکرمم علی علیه السلام رو برد. ببخشید، میگن ابو طالبم در جواب اینها گفت که شما عقیل رو برای من نگه دارید، یعنی عقیل اعظم هم بیشتر دوست دارم، شما عقیل فقط نبرید چون خیلی دوستش دارم، باقی دیگه از بچه هم رو هر کدام بخواید ببرید. توجه هم داشته باشید که علی در اون وقت کوچک بوده، 2 ساله بوده، روی نفس تاریخ جعفر 12 ساله بوده تقریبا، یا علی یا 2 ساله فرض کن یا 3 ساله در این حدود، و جعفر 12 ساله بوده یا 13 ساله، و عقیل 22 ساله یا 23 ساله، و طالب در حدود 32 ساله و 33 ساله. یعنی این 4 تا پسر ابو طالب هر کدامشون 10 سال با یک دیگر به نفس تاریخ تفاوت داشتن. طالب بزرگترین فرزندان بود و علی کوچکترین فرزندان. اون وقت ابو طالب گفته است عقیل 22 ساله را برای من نگه دارید، ولی باقی بچه هم ولو علی 2 ساله و 3 ساله را. این یه دلیل است از نظر من برای این که این دا علیه علی ابن ابی طالب جعل کردن، خواستن بگن پدرش ابو طالب عقیل را بیشتر دوست داشت از علی، ولحاظا حاضر نشد عقیل 22 ساله ازش جدا بشه، ولی حاضر شد علی 2 ساله یا 3 ساله جدا بشه. ثانیه، واقعا اگر ابو طالب که شیخ قریش بود و رئیس قریش بود، یه رئیس وقتی که تنگ دست بشود خویشاوندانش بخوان بهش کمک بکنن، به این وضع وحن آمیز کمک نمی کنن، بچه هاتو بده تو خونه ها بریم تقسیم بکنیم. اگر بخوان کمک بکنن، یه کمک پولی بهش می کنن که آقایش محفوظ بمونه. ثالثاً آقا، این بچه‌هایی که بردن تنها علیستیه، بچه 2 ساله و 3 ساله هست، جعفر هم هست که حالا بگیم 12 و 13 ساله. عقیل 23 ساله خودش یه مرد بوده است و حتما هم زن داشته، اون وقت با خودش از خود زندگی داشته. طالب 33 ساله که بچه نیست که مردارم ببرن به خونه خودشون، یه حرف یعنی که مگه ممکنه چنین چیزی؟ حمزه یکی از عموهاست که آمده بود یکی از بچه ها رو ببره، از خودش همسن با طالب است، چون همسن با با علی ابن ابی طالب است، نبخشید، همسن با طالب است داره، و خود رسول اکرم همسن طالب است، چون طالب از علی 3 سال بزرگتر است، پیغمبر از علی 3 سال بزرگتره. خب وقتی پیغمبر میاد به خانه ابو طالب یکی از بچه ها که بده ببرم، معناش اینه یکی از اونه که همسن خود من بده من ببرم. حمزه تقریبا در همین سنین است، عباس هم سن زیادی ندارد. این حالی سقا علی را پیغمبر به این دلیل، از اون کسی هم که قطعا برده شده فقط علی بوده. دلیل چهارم هم عرض بکنم، دلیل چهارم این است، اگر فقط به خاطر مجاعه و تنگ دستی می بود، خب باید مجاعه هم که 1 سال بیشتر نیست، باید پیغمبر وقتی که علی را برد به خانه خودش، 1 سال که گذشت بعد بفرسته به خونه پدرش، 2 سال که گذشت بفرسته به خونه پدرش دیگه. ابو طالب تا آخر عمر که فقیر نمون، پس چرا علی تا آخر عمر ابی طالب در خانه پیغمبر بود؟ برای این بودن میخواستن این راز را مخفی بکنن، و خواستن برای اینکه کسی نبوید پیغمبر عنایت خاصی داشت برای تربیت علی. خودش در نهج البلاغه وقتی ذکر میکند به تفصیل که اصل پیغمبر با من چه جور رفتار میکرد، میگه غذا رو میجوید، لحاب دهن خودش که مخلوط میشد میداد من بخورم که از این اثر بگیرم. من وقت خانه یشمونی عرفه و یومونی جسده، اگر پیغمبر فقط به خاطر این بوسی آیله از ابو طالب کم کرده باشد، دیگه این همه محبت های مخصوص به علی، یعنی که یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، یعنی که من از سنی‌ها تعجب نمی‌کنم که این به این عمل رو کردن، من از شیعه های اینقدر تعجب می‌کنم که با شیعه ها اینام تو کتاباشو نوشتن رو منبرام نقل بکنن. و حال اون که خود علی داد میزند که من به پیغمبر از کوچکی برد برای این که در زیر دست خودش تربیت بکند. بنابراین پس اون چه که علی میگوید و علی انجام میدهد طبعا حتی نظرات هم دلیل دیگری طبعا اسلام است. پس این حساسیتی که ما در علی علیه السلام میبینیم راجع به عدالت اجتماعی هیچ توجیهی ندارد، هیچ تعلیلی ندارد جز حساسیت اسلام، چیز دیگری در کار نیست. حالا من در اینجا قسمتهایی از نهج البلاغه است که باید براتون بخونم تا منطق علی را در عدالت اجتماعی که در این کتاب بیان شده است براتون ذکر کرده باشم. یکی از اینها جمله هایی است که حضرت دارد در خطبه شقشقیه. خطبه شقشقیه خطبه است که حضرت از گذشته یاد می کند خلافتی که در زمان ابوبکر به چه شکل در آمد، زمان عمر، زمان عثمان، در دلهای خودش ذکر می کند. در برای هر کدام از این خلفا یه نوع خاصی انتقاد ذکر می کند که غیر از نسبک انتقاد هایی است که ما می کنیم. برای ابوبکر یه جور انتقاد دارد، برای عمر جور دیگری دارد، برای عثمان جوری دارد. انتقادی که از عثمان می کند بر اساس دهن زدن عدالت اجتماعی اسلام است. الی ان قام صارت القوم. خیلی هم با لحن تندی علی علیه السلام از عثمان انتقاد می کند و این را بر او عیب می گیرد و بسیار زشت می خواند این را، که این مرد همین که سوار کار شد شروع کرد به خوردن و شروع کرد به چاپیدن. ناف جن خودنه بین نصیبهی و معتلته. و قام معه بنو امو ابو عدیه یخومون مال الله خدمت الابل نبتت الربیع. فرزندان باباش، یعنی فرزندان قبیلهش، پسر اموهاش، قوم خویشهاش هم آمدن. شکایت علی این است مال خدا را اونطوری که یک شطور گرسنه به علف بهاری میفتد و علف بهاری چطور با حرف به دهان خودش میکشد، اینها مال خدا رو چنین کردن. تا اونجا که میگه که بالاخره این کارها، کار عثمان در همین کارها ساخت، الی ان اجهز علیه عمله و کبت به بطنته، تا میرسه که بعد از عثمان مردم ریختن با من بیعت کنن. میگه من دلم نمیخواست، طبعا نمیخواستم، اما لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقاروا على کذت ظالم ولا سقط مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولتقيت آخرها بكأس عبلها. من یک ذره رغبت به این کار نداشتم، به این امارت ریاستشون نداشتم، اما چه کنم؟ اگر نبود که این اجتماع مردم، سبب این میشد که حجت بر من تمام باشه. من دیگه در مقابل مردم و در مقابل اجتماع دلیلی نداشتم. اگر باز هم شانه تویی میکردم، تاریخ در آینده قضاوت میکرد که علی خودش نمیخواست، همه شرایط فراهم بود و نمیخواست. ولی من علارغم این که شرایط کاملا فراهم نبود تسلیم شدم، چون در مقابل یک اتمام حجتی، در مقابل یک قضاوت تاریخی بزرگ قرار گرفته بودم. اگر نمی آمدم، اگر نمی پذیرفتم، تاریخ جور دیگر در باره من قضاوت می کرد. و ما اخذ الله علی العلماء. بعد از همه اینها خدای اسلام بر دانشمندان پیمان گرفته است. چطور پیمان گرفته است؟ که اون وقتی که می بینن جامعه منقسم می شود به تو طبقه، یه طبقه سیر سیر، یه طبقه گرسنه گرسنه، یه طبقه اونقدر سیر است و خورده است که تخمه اش شده است، یه طبقه دیگه اینقدر ندارد که بخورد این شکمش سیر بکند. و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار علی کذت ظالم. وقتی که دانشمندان وقتی که در یک همچه شرایطی قرار میگیرن میبینن ظالم اونقدر خورده و فرخوری کرده که دیگه به اصطلاح تخمش گرفته است و مظلوم گرسنه مونده است، دیگه عالم نمیتونه سکوت بکند. سکوت بکند در اسلام باید قیام بکند به خاطر عدالت اجتماعی، این فاصله رو باید از میان ببرد و خراب کند، از بین ببرد. اگر اینها نبود لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها. آقایون شما میبینید که علی که به خلافت میرسد گفت نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. وقتی که علی به خلافت میرسد تمام شورش ها در زمان خلافت علی شروع میشود. چرا؟ چرا؟ جنگ جمل به پا می شود، جنگ صفین به پا می شود، جنگ نهروان به پا می شود، هی جنگ داخلی، جنگ داخلی، جنگ داخلی. هیچ دلیل را جد عدالت اجتماعی. علی در راه عدالت اجتماعی به هیچ چیزی اهمیت نمی داد. اونها می گفتن وحدت اتحاد مسلمین. علی می گفت اتحادی که بر اساس عدالت نباشد من قبولش ندارم. فتوحات بریم فتوحات بکنیم. میگفت اول جامعه اسلامی رو درست بکنید، عدالت اسلام رو در داخل خودتون دفاع بکنید، بعد در سراغ جای دیگر. اون مرد خارجی که گفت و قتلتی محرابهی لشدت از محراس گفت، گفت او رو در محرابش نکشتن مگر به خاطر عدالتش، عدالتش بکشتنش داشت، براستم میگوید. گفت دشمن داو طاووس آمد پر او، ای بسا شهرا بکشت فر او. گفت من اون آهوام که از ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من. چرا با علی همه مخالف شدن از روز اول؟ از روز اول خلافت قیام کردن. طلحه و زبیر و عایشه و دار و دستشون از یه طرف، معاویه ها و دار و دسته او از طرف دیگر. چرا؟ برای این که علی همین که خلیفه شد اولین سخنش این بود عدالت باید بی عدالتی های گذشته از میان برود، حقوقی که جا به جا شده است به جای اول برگردد، در هر شکلی که هست من برمیگردونم. قبل از این که بیان بیعت بکنم که آمده بودن التماس میکردن برای بیعت کردن، جمله ای داره در نهج البلاغه که برای بعضی اصحاب تعجب می شود که چطور علی این جمله ها رو فرموده. خب علی باید که تا گفتن علی جان بیا که ما میخواییم با تو بیعت کنیم، بگه بسیار خوب بسیار خوب. اما علی آینده تاریک رو می دید و لحاظه اتمام و حجت کرد. وقتی که آمدن بیا با تو بیعت کنیم فرمود دعونی ولسن سو غیری، من ول کنید بری سراغ غیر من. انا مستقبلون امرا له وجوهن و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ما در آینده کارهایی میبینیم رنگارنگ، اوضاع رنگارنگی پیش میاد، اوضاع رنگارنگی که دلها ثابت نمیموند و عقلها هم از جای خودش تکون میخورد، یعنی شبهه ها پیدا میشه، اصلا نمیتونید قبول بکنید، فکرتون قبول نمیکنه اونچه که در آینده باید انجام بدید. چی باید انجام بدید؟ یعنی ای بسا که شما باید شمشیر بکشید به گردن همون کسانی که ادعای مسلمونی میکنن و پیشانیشون سجده بسته است از دست، پینه بسته است از دست سجده کرده است. و این الافاقه قدر اقام است، افقها را همه را عبر گرفته، مه گرفته است. و علمو انی این عجبتکم رکبتکم ما اعلم. بدونید که اگر من این خواهش شما رو اجابت کنم و بیعت کردن شما رو بپذیرم، بعد اونجوری که خودم میدونم رفتار بکنم، نه اونجوری که شما دلتون میخواد. کتابی همین کندی نوشت، کندی فقید، اون رئیس جمهور آمریکا، به نام سیمای شجاعان. او این که بعد نوشت خودش برخلاف اینها رفتار کرد، در اونجا مطلب خیلی خوبی نوشته بود، به اون این است نوشته بود به این که یه نفر نماینده مردم، یه کسی که مردم او را انتخاب میکنن برای پستی، اگر بخواد راست راست شجاع باشد باید حقیقت رعایت بکند، نه تمایل و خواسته نمای موکلین خودش را. بعد نوشته بود که اغلب بدبختی ها از اینجا برمیخیزد که یه نفری رو مردم انتخاب میکنن، بعد اون وقتی که سر کار میاد مصلحت و حقیقت در نظر نمیگیره، خواسته موکلین خودش رو در نظر میگیره، میگه اینها که من انتخاب کردم اینجوری میخوام، پس من اینجوری عمل میکنم. ولی یک سیاست مدار شجاع راستین باید حقیقت رعایت بکند، نه تمایل انتخاب کنندگانش را. علی به اونهای جمله مال علی فرمود این خیال نکنید که اگر شما آمدید با من بیعت کردید و به اسلام من انتخاب کردید برای خلافت، فردا من رعایت تمایلات شما را میکنم. میگه خب این آیون بودن که آمدن با ما بیعت کردن، پس بنابراین من باید نظرشون رعایت کنم. ابدا، من فردا اگر خلیفه بشم هیچ این دو این کارها در نظر من اثر ندارد، من حقیقت را در نظر میگیرم که خودم میدونم نخواستیم شما را. ولم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب، اون وقتی که هر جهر چه میگه، هر ملامتگری که ملامت بکنه به حرفش گوش نمیکنم. این ترکتمونی فعلا که احدکم، ولی اگر من رها کنید با من بیعت نکنید، خب من این تکلیف اون وقت نخواهم داشت مثل یکی از شما خواهم. باز علی علیه السلام بعد از اون که خلیفه شد، اولین مسئلهی که با اون مواجه بود مسئله قطائع عثمان بود، یعنی تویولبازی عثمان. از زمان عثمان یکی از انحرافات بزرگی که پیدا شد مسئله تویولبازی بود. یعنی چه؟ یعنی قسمتهایی که جز اموال عمومی مسلمین بود، چون در اسلام اموال عمومی خیلی زیاد است، اغلب زمینهایی که فتح می شود روی قوانین اسلامی جز اموال عمومی می شود. حتی مسئله صرف اراجی به این که این اراضی که مسلمین فتح کردن، اکثر اینها میگن اراضی است که مالک خصوصی بر نمیدارد و مالک عمومی بر میدارد. حالا قصد این جریان دیگری که حالا نمیخوام به تفصیل عرض بکنم، البته فرق میکنن، نقاط تا نقاط فرق میکنن. در زمان عثمان تویول بازی را افتاد، یعنی عثمان از قدرت خودش و اقتدار خلافت خودش استفاده میکرد، یه قسمت از زمینهایی که تعلق داشت به عموم مسلمین به فلان کس بخشید، قسمت دیگر را به فلان کس بخشید، قسمت دیگر را در اختیار او گذاشت. حالا البته ملک خصوصی هم نمی‌کرد، ولی واسه اون میگه من خلیفه مسلم اختیار دارم که یه سرزمینی که مثلا خراجش فلان مقدار بشود، اون خراج از اون نگیرد اجالتا، یا اگر میگیرد بسیار بسیار یسیر و کم بگیرد. علی وقتی که خلیفه شد اولین مسئلهی که مواجه شد با مسئله قطایع عثمان بود. حالا چه بکنم؟ رفت برای منبر خطابه خون که پشت این افراد لرزید، اون کسانی که در زمان عثمان سوء استفاده کرده بودن لرزید. رفتن اجتماعاتی کردن، حرفایی زدن. یکی از حرفایی که زدن گفتن بریم با علی یه جمله بهش بگیم، با اون این است که بگیم که بسیار خوب، تو میخوای از این روز به عدالت رفتار بکنی رفتار بکن، ولی عهد به ما سبق نکن، گذشته گذشت، به گذشته دیگه تو کار نگیر، از امروز خودت نمیخوای به کسی مثلا تبعیض بکنی نکن، نمیخوای به یک کسی اقطاعی بدی نده، ولی به گذشته کار نداشته باش. تاریخ میمیسد جواب داد ان الحق القدیم لا یبتدو شی، قانون مرور زمان شامل حرفا نمیشود. بعد رب بالای منبر فریاد کرد و اول الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملکت به الاماء لردته فان في العدل سعه و من واقع عليه العدل فالجور عليه اضيق. به خدا قسم اون پولها و اون زمینها و اون ثروتهایی که در زمان عثمان حیف و میل شده است، هر جا پیدا کنم برمیگردونمش به بیت المال، ولو اون که اونها را مهر زنهای خودشون قرار داده باشن، ولو اون که با اونها کنیزها خریده باشن و کنیزها را در آغوش گرفته باشن. و این نفل عدل سه، اون چیزی که همه افراد جامعه را در خود گنجایش می گنجانه، عدالت هست. یعنی تنها عدالت اون ظرفی است که همه رو میتونه در خودش جا بدهد. عدالت چون تبعیضی در کار نیست، وقتی که تبعیض در کار نیست همه رو به خوبی در خودش جا میدهد. اون کسی که نتواند در ظرف وسیع عدالت زندگی بکند، میخواد که در ظرف ظلم زندگی بکند، باید بداند که ظلم برای خود او هم ظرف وسیعی نیست، بلکه برای او تنگ تر است. یعنی چه؟ یعنی اگر مردم بخواهند در ظرف عدالت زندگی بکنند، همه میدونند که یه مرزی در کار است، حدودی در کار است، حقوقی در کار است، نفوس قاری میشه. ولی همینقدر که افراد فهمیدن که پای خوردن و بردن است، پای سوء استفاده کردن است، همون کسی هم که سوء استفاده می کند بیشتر ناراحت است از دیگران. چرا؟ چون اولا از اون گردن کلفترهای از خودش می ترسد، ثانیاً هر مقدار که سوء استفاده می کند باز بخواد بیشتر سوء استفاده بکند، باز بخواد بیشتر سوء استفاده کند. فرمود مردمی که در سعی عدل زندگی نکنند، در جور هم هرگز نمی تونن زندگی بکنند. کافی بود که از همینجا دشمن تراشی برای علی درست می‌شود. حتی همون کسانی که تا دیروز مردم را علیه عثمان تحریک می‌کردند، با عثمان دشمن بودند، فریاد با عثمان را بلند کردند که عثمان مظلوم کشته شد و علی هم در قتل عثمان دخالت دارد. ولاحال اگر دخالت هم ندارد، قاتلین عثمان را پناه داده است. در نهج البلاغه راجع به عدالت اجتماعی مسائل زیادی بحث شده است که یک شب و دو شب اینها تمام شدنی نیست. من فقط یک قسمتی از یک خطبه حضرت را براتون ترجمه می کنم و وقت ما دیگه امشب تمام می شود. بعدها اگر فرصتی پیدا شد یا در همین ماه مبارک رمضان یا یه وقت دیگری، شاید مثلا بعضی مباحث دیگر نهج البلاغه را عرض بکنم، چون در نهج البلاغه قسمت‌های دیگری هم هست. اگرچه شاید برای خیلی افراد خیلی این بحث جالبی نباشد، ولی بعدم قسمت‌های دیگری هست. اگر این وقت مصلحت بود، ممکنه باز تحت عنوان سیری در نهج البلاغه اون قسمت‌ها رو براتون بحث بکنیم. یه خطبه ای دارد امیرالمومنین در این 7-8 دقیقه دیگری که از وقت ما باقی مونده، یه قسمتش رو براتون ترجمه می‌کنم تا ببینید از منطق علی چه منطقی است. در این خطاب در زمان خلافت این رو ایراد کرده است، خطاب به مردم. می‌فرماید اما بعد، فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم ملکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. ایها الناس، من به حکم این که واری شما هستم حقی به گردن شما دارم، همونطوری که شما هم مانند حقی که من بر شما دارم حقی هم شما بر من دارید. یعنی ما دو نفر هستیم، من یک نفر هستم و شما یک گروه. من حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید، این حقا مانند یک دیگر هم هست. بعد فرمود الحق و سوال اشیاء فی التواصف و علیقها فی التناصف. حق در مقام زبان و توصیف کردن میدان بسیار وسیعی دارد. به هر کسی بگی درباره حق یا سخنداری بکن، خیلی بلد داد و سخن بدهد، اما در مقام عمل میدان حق از همه میدانها تنگتر و سختتر است و کمتر کسی است که در اون میدان عمل بکند. همه درباره حق و عدالت حرف میزنند، اما اونی که عمل بکند خیلی کم پیدا میشه. لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. جمله عجیبی. حق متبادل است، حقوق متبادل است. یعنی هر کسی که حقی پیدا میکند بر جایی، معادل او حقا در گردن او تعلق میگیرد. فرمود هیچ کس در دنیا استثناء نکرد، هیچ کس در دنیا پیدا نمیشود که او بر دیگران حق داشته باشد ولی دیگران بر او حق نداشته باشند. فرمود اگر همچه کسی باشد، به صورت اگر همچه کسی باشد، فقط خداوند تبارک و تعالی است. البته خداوند همینطور هم هست. بعد فرمود خدا هم از مردم طاعت خواسته به عنوان حقی از خودش و بعد هم به مردم جزایی میدهد حق مانندی از مردم بر خودش. فرمود اگر کسی در عالم هستی باشد که او حق پیدا میکنه بر دیگران و دیگران بر او حق پیدا نمیکنن، فقط خداست. دیگه غیر خدا هر موجود دیگر نگاه بکنید، حقوق متبادل است. این جمله را شما باید مقایسه بکنید با یه مطلبی، با اون این است. در دنیای قدیم و دنیای جدید یکی از افکاری که پیدا بوده در ایران خودمونم مخصوصا زیاد بوده است، در ایران ساسانی و قبل ساسانی، به این است که بعضی از طبقات اینها حق بر دیگران پیدا می کنند ولی دیگران بر اونها حق پیدا نمی کنند. و مخصوصا در اروپا این و در پیروان کلیسا مخصوصا این به صورت یه عصر اجتماعی در آمده بود که اونجا اسمشو گذاشتن عصر حق حاکم، حق الهی حاکم. خیلی تعجب بکنه انسان که حتی در حدود قرن 17 و 18 افرادی بودن در اروپا که اصلا معتقد بودن که دولت و طبقه حاکم حق دارن بر مردم و مردم در مقابل اونها هیچ حقی ندارن، اونا فقط مسئول خدا هستن. من در یه سخنرانی که چندی پیش کردم در یه جایی یه حسابی کرده بودم، گفتم یکی از علل شیوع ماتریالیزم در اروپا همین فکر است. یعنی در اروپا فکر دینی مقرون به این فکر سیاسی شده بود. میگفتن به این که دولت و حکومت حق دارد بر مردم ولی چون مقام او موهبت الهی است و از ناحیه خداست، مردم بر او حقی ندارند، او فقط در مقابل خدای وظیفه ای دارد. و این حبیب با این که خودش چیز نیست، او کلیسایی به اصطلاح فکر نمی کند و فیلسوف غیر معروفی هم هست، ولی معذره که متأثر از افکار کلیسا هست در فلسفه سیاسیش، این حرف خیلی پافشاری می کند و یه مثال عجیبی ذکر می کند. اینا راجع به داوود پیغمبر آخه یه جوری فکر می کنند، غیر از اونست که ما مسلمان ها میگیم، ما مسلمان ها معتقد نیستیم اون چه که اونها راجع به داوود میگن به اون قصه اوریا که علی عز بالله این مثلا قصد تجاوز به زن او را داشته و بعد هم سبب شد و موجبات قتل اوریا را فراهم کرد برای اینکه زنش را بگیرد. اینا در همین کتابای مقدس خودشون ذکر کردن. خوب از همین را ذکر میکند، میگه که آقای داوود حاکم بر اسرائیل بود، بله این کار کرد، اوریا را عمدن به قتل آورد، ولی او نسبت به اوریا ظلم نکرد، نسبت بر خدا ظلم کرد نه بر اوریا. یعنی او فقط در مقابل خدا تکلیف داشت، اما مردم که حقی بر گردن او نداشتن، اوریایی که حقی نداشت، او رعیت بود به این راهی، حتی رعیت که در مقابل راهی نمیتونه حق داشته باشد. عجیبه. و چون این فکر سیاسی را ریشه مذهبی دادن، یکی از علل بزرگ این که لامذهبی و بیدینی و ضد خدایی در اروپا رایج شد توأم کرد.
با شمال معذرت،
در مقابل خدا تکلیف داشت، اما مردم که حقی بر گردن او نداشتن، اوریایی که حقی نداشت، او رعیت بود به این راهی، حتی رعیت که در مقابل راهی نمیتونه حق داشته باشد. عجیبه. و چون این فکر سیاسی را ریشه مذهبی دادن، یکی از علل بزرگ این که لامذهبی و بیدینی و ضد خدایی در اروپا رایج شد توأم کردن این فکر سیاسی غلط بود با دین و مذهب خدا. من در همون سخنرانی گفتن اونها اگر این جمله علی علیه السلام در میان اونها رایج بود، هرگز مسئله خداشناسی و توحید را ملازم و جزء لاینفک استبداد سیاسی نمیدونستن، که این فکر پیدا بشه آقا یا باید دین قبول بکنیم به استبداد سیاسی، یا باید آزادی سیاسی را قبول بکنیم به دین کنار بذاریم. این فکر در اروپا بوده اساسا. اسلام درست عکسش است. یعنی در اسلام دین و آزادی سیاسی توأم است. این نقطه مقابل همون فکر حبیب و امثال حبیب هست که می‌فرماید که لا یجری لأحد الا جرى عليه ولا یجری علی احد الا جرى له. بعد می‌فرماید اگر کسی باشه چنین باشه خدا، که البته حساب خدا حساب دیگری است، که خداوند چون عادل مطلق است و لعدله فی کل ما جرت علیه قضاؤه. بعد فرمود ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض. خداوند حقوقی برای مردم قرار داده که بعضی از مردم بر بعضی از دیگر از مردم حقوقی دارن، ولی این حقوق را متساوی قرار داده است. فجعلها تتکافأ فی وجوهها، تغییر نکرده که برای یک کسی حقوق بیشتر، برای بعضی دیگر حقوق کمتر. ولا یستوجب بعضها الا ببعض. این حق واجب نمیشه بر یک نفر مگر اینکه بر اون دیگری هم واجب شده. یعنی نمیشه یه طبقه رو مکلف کرد که حقی که بر اونها هست ادا بکنن و حقی که بر دیگران دارن و حق ادا نشود. نه خیر، این حقوق توأمه با یک دیگر باید انجام بشود که اینا بحث مفصلی دارد. بعد بفرماید که و اعظم و مفترض الله سبحانه، مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. از مهمترین حقوقی که خداوند قرار داده است حق والی است بر رعیت و حق رعیت است بر والی. کلمه رعیت در اصطلاح امروز فارسی یه مثل این که مثلا میگه کسی که محکوم است، برده است، اینجور چیزا. رعیت نه، در لغت عربی کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت از ماده رعی است. هر کسی که مأمور حفظ دیگران باشد او را میگن رائی و اون دیگری را میگن رعیت. یعنی کسی که دیگری مسئول حفظ و نگهبانی او هست. بنابراین ملت در اصطلاح امروز ما که در مقابل دولت قرار میگیرد که دولت مأمور است، یعنی وظیفه دارد که حفظ کند ملت رو در بعضی از قسمت ها، در اصطلاح اسلام این ملت رو باید گفت رعیت، یعنی کسی که دولت مأمور حفظ و رعایت اوست. علی می‌فرماید از مهمترین حقوق خداوند حقی است که حاکم بر رعیت دارد و رعیت بر حاکم دارد. فجعل آن نظاما لالفتهم و عزا لدینهم، خدایی را سبب نظام الفت به اجتماعشون قرار داده، سبب عزت دینشون قرار داده. فلیس تصلح الرعیه الا بصلاح الولاد، رعیت اصلاح نمیپذیرد مگر اینکه رایی ها به حاکم صلاح بپذیرند. ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه، از اون طرف هم باز والیان و حاکمان صلاح نمیپذیرند مگر اینکه رعیت استقامت داشته باشه، در کار خودش مستقیم باشه، پایدار باشد، قوت و نیرو و قدرت داشته باشه. بعد میفرماید به اینکه هرگاه والی حق خودش ادا کرد به رعیت و رعیت حق خودش ادا کرد، چنین می شود، چنان می شود، عدالت چنین برپا می شود، دین چنین زنده می شود، زبان چگونه اصلاح می شود. قامت مناهج الدین، اعتدلت معالم العدل و جرت علا عدلالها، فصلح بذلک الزمان و تم و طمعتی بقاء الدوله و یعصت مطامع الاعداء. تا آخرش که خیلی زیاد است، فقط یه جمله رو برات معنی می کنم و به عرایض خودم خاتمه می دهم و این است. علی بعدش مفصل اینا دیگه فرصت ندارم همه تو همه شو براتون بخونم، در آخرش مردم رو امر میکنه که با هم دیگر تعاون داشته باشید و تناسح. علیکم به تناسح و تعاون. تناسح یعنی خیر یک دیگر رو بخواید، تعاون یعنی با یک دیگر اعانت کنید، همکاری داشته باشید با یک دیگر. جمله های دیگری هم از مولا هست که دیگه حالا فرصت نمی کنم برای شما عرض بخونم. دیگه همینجا من عرایض خودم رو ختم میکنم. از فردا شب جناب آقای غفوری برای شما صحبت خواهند کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم.